شد و قرار شدش که اینها اعمال بشه. خب در آخرین لحظه امریکایی ها اومدن بحث آژانس رو مطرح کردن و در واقع یک درخواست هایی داشتن، بحث زندانی ها رو مطرح کردن که خب اینا اصلا خارج از برجام بودش و جایی برای مطرح شدن نداشت. اون زمان ما اعلام کردیم ما برای مبادله زندانی ها هیچ مشکلی نداریم و هر زمان که امریکایی ها به اون تعهداتشون عمل بکنن زندانی ها آزاد خواهند شد. قاطی کردن بعضی مسائل با هم دیگه و درخواست هایی که امریکایی ها داشتن باعث شدش که اون مقطع مذاکرات به نتیجه نرسه. در مقاطع بعدم که مباحث دیگه رو مطرح کردن به دنبال امتیازگیری بودن، ولی الان در حال حاضر مبنایی که اونها دارن پیشنهاد میدن، میگن مبنای ما این باشه که بخشی از برجام برگرده اجرایی بشه و در مقابل شما هم یک اقداماتی انجام بدین، مثلا اینکه شما در قبال اینکه غنی سازی 60% متوقف کنین. من اینو دقیق نمیگم، میگم گفتن که اگر این اتفاق بیفته در مقابلش مثلا ما فروش نفت و بخشی از انتقال پولتون رو انجام بدیم، که خب جمهوری اسلامی اینو قبول نکرده. به هیچ وجه ما قرار توافق موقت رو به این شکل قبول نمیکنیم. اگر قرار باشه این مبنایی باشه بر توافق اصلی، این مورد قبول ماست، به شرط این که اون چیزهایی که جمهوری اسلامی درخواست‌ها و اون نکات مورد نظر جمهوری اسلامی اعمال بشه.
حالا بر اساس فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری اگه قرار باشه توافق شکل بگیره چگونه باید باشه؟
خب توافق این که ما اولا خارج از پادمان هیچ تعهدی رو قبول نمی‌کنیم، یعنی بازرسی های سرزده رو ما به هیچ وجه قبول نداریم، چون این خارج از توافقه. ما پادمان
توافقی که گفتید حالا تا سال گذشته انجام شده، این مواردی که حالا حضرت آقام فرموده بودن رعایت شده یا نه؟
بله بله، تو اون توافق تقریبا اون چیزایی که مد نظر بود اعمال شده بود، اون توافقات شده و ما اصلا قرار نبود خارج از پادمان کاری بکنیم. ما یک سری بازرسی های داوطلبانه رو قبول کرده بودیم که اون بازرسی دا خارج از پادمان بوده، به صورت داوطلبی برای اینکه حسن نیت جمهوری اسلامی نشون بده. برای همین الان در حال حاضر ما خارج از پادمان کاری انجام نخواهیم داد. و خب اون موقعی که غربی ها یه پیشنهاداتی دادن که اصلا این پیشنهادات مورد توافق قرار نگرفت، این که ما اون چارچوب ها و توان تولیدیمون رو بتونیم حفظ بکنیم، که از آقام دیروز به این مسئله اشاره فرمودن که ما اون توانایی ها رو باید حفظ بکنیم، با حفظ توانایی ها و اجرا در چارچوب پادمان های آژانس ما میتونیم با غربی ها به توافق برسیم. البته بیانیه ترویکا بیانیه خوبی نبود و نشون میداد که اونها قائل به این مسئله نیستن، چون مجدد اومدن بحث بسته شده رو مطرح کردن. ما توی گزارش خرداد ماه آژانس اشاره به این شده بود که غنی سازی 83% انجام نگرفته، در صورتی که در بیانیه اتحادیه اروپا اومدن دوباره اشاره کردن و گفتن ایران باید توضیح بده در مورد چیزی که حل شده چه توضیحی ما باید در مورد چیزی این نشون دهنده اینه که اون اروپایی ها هم اومدن تو این داستان سعی میکنن که در واقع ماهی خودشونو بگیرن،
از آب گلاله ماهی بگیرن. بسیار عالی. خب آیه جلال‌زاده،
بله.
ما شاهد هستیم که حالا رفتارهای سازمان بین المللی انرژی اتمی رفتارهای تقریبا میشه گفت نیمه آرامی در خصوص فناوری هسته ایران هستش، به خصوص در حالا بستر فعلی که حالا میگیم نزدیک شدن به یک احتمال توافقی هستش که بالاخره امید داریم که این اتفاق بیفته و یک توافق مناسبی شکل بگیره. می‌خواستم این وضعیتی که الان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داره رو برای ما یک تبیینی داشته باشید.
بله، ببینید، فلسفه وجودی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو محور میتونیم ما اون رو خلاصه بکنیم. نخست خلع سلاح هسته‌ای کشورهایی هستش که حالا دارای این فناوری هستند. خب 5 قدرت عضو دائمی شورای امنیت هستند و 4 کشور به علاوه یک کشوری که بعد از 1968 یعنی بعد از MPT اون رو به دست آوردن. پس خلع سلاح و کاهش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای هست. و نکته دوم اون و نکته بارز اون این هستش که کشورهایی که مایل هستن و توانایی دستیابی به قدرت صلح‌آمیز هسته‌ای رو دارند، یعنی اتم برای صلح رو می‌خواهند، اونها رو کمک بکنه که به اون برسن. اما واقعیت این هستش که جنبه سیاسی آژانس بر جنبه حقوقی و فنی اون همواره تسلط داشته. ما توی بحث انتخاب مدیر کل یا حداقل توی بحث مدیر کل فعلی آقای رافائل دروسی وقتی نگاه میکنیم، ملاقات‌های متعددی ایشون با سران اسرائیل صهیونیست ها داشتن و این چیز نبودش که دور از چشم رسانه ها و افکار عمومی انجام بشه. پس در نتیجه نفوذ قدرت های بزرگ،
یعنی لابی صهیونیستی میخواست در حال با خودش هماهنگ کنه.
قطعاً
ما دوره های قبل شاهد بودیم که بالاخره مدیر کلای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بالاخره این موضوع رو داشتن که حالا برن لابی کنن با
ملاقات‌های
مختلف اینا، ولی خب کمتر به این صورت حالا علنی بوده که مثلا برن با اسرائیل بخوان وارد مذاکره بشن. این خودش یک موضوع بسیار مهمی هستش. اینو شما علتشو چی میدونید؟
ببینید بحث تاثیرگذاری و قدرتی هستش که لابی صهیونیست ها در سراسر دنیا داره. خب میدونیم که بخشی از سیاست امریکایی ها چه در داخل چه در سیاست خارجیشون تحت تاثیر لابی پرنفوذ، پرقدرت و ثروتمند ایپک هستش در داخل این کشور. در سطح بین المللی هم همینطور هستش. بالاخره صهیونیست ها در سراسر دنیا مخصوصا در کشورهای اروپایی نسبت به امریکا البته ضعیف‌تر هستن، اما لابی های خودشون رو دارن برای اعمال نظراتی که میتواند بقا، دوام و تمامیت سرزمین های اشغالی صهیونیست ها رو ضمانت بکنه. این مباحث توامان ادامه داشته. اما پس آژانس، خب روابط جمهوری اسلامی ایران با آژانس اتمی مانند هر کشور دیگه هستش، اما داره یک سری ظرافت ها هستش. مهمترین نکته ای که ما توی مباحث آژانس باش درگیر هستیم اینه که یک سری از پرونده هایی که در گذشته و بعد یا قبل از برجام به واسطه ی اون توافق بسته شده دوباره مفتوح شده. یعنی ما تمام ابعاد غیر ابعاد احتمالی فعالیت های هستی خودمون رو در قالب PMD اونها رو بستیم و در 15 گزارش بعدی که دبیران مدیران کل آژانس در نشست های فصلی و سالانه ارائه کردن بر صلح آمیز بودن و عدم تخطی جمهوری اسلامی ایران از برجام تاکید کردن. پس در نتیجه الان وقتی میاد دوباره اون مباحث مطرح میشه، پرونده های بسته شده باز میشه و درخواست بازرسی هایی میشه که بعضا فراپادمانی هستش، جنبه حقوقی و فنی در اون رنگ میبازه و بیشتر جنبه سیاسی داره و به نظر میرسه که آژانس هم به مانند سایر نهادهای بین المللی ابزاری شده برای اهداف سیاست خارجی قدرت های بزرگ. امروز هم ما وقتی توی بحث قبلی که حضرت عالی و دکتر داشتین، وقتی بحث توافق موقت صورت میگیره، حالا چیزی که از سوی ایران قویاً رد شده و اصلا اون رو محلی از اعراب نمیدونه، بخشی از پلن سی هستش. پلن سی که حالا اگر خاطرم باشه فارن افیرز میاد در مقاله خودشون رو کامل توضیح میده که این پلن سی چی هستش، گمان زنی هایی رو انجام میده. به نظر میرسه که رسانه ای شدن فریز تو فریز، یعنی توقف بخشی از فعالیت های هسته ای ایران در قبال چشم‌پوشی و توقف بخشی از تحریم های ثانویه ایالات متحده امریکا، یک در باغ سبزی باشه برای سیاستمداران و مذاکره کنندگان ایرانی که اون هم قویاً حتی از طریق سخنگوی وزارت خارجه های کنعانی رد میشه. اما همواره آژانس بین‌المللی اتمی و مدیران کل اون به عنوان یک مهره اثرگذار بر توافق هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای، آنچه که 12 سال مذاکرات منتج به برجام هم بود، ما همواره شاهد حضور پررنگ فعال و فعال مدیران کل بودیم. آقای البرادعی رو یادمون هست، آقای آمانو رو یادمون هست، سفرهایی که به ایران داشتن آقای خاویر سولانا، اصلاً آقای خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا بودن. بله یک لحظه اشتباهی شد. اینها بودن، همواره خب نقش داشتن. اما این نقش چه بوده؟ ما در کتاب خود خاطرات البرادعی فشارهایی رو که غربی‌ها، فشارهایی رو که صهیونیست‌ها اینن آورده شده برای بحث گزارش‌هایی که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت اتمی ایران تهیه می‌شد رو اونجا هم بهش اشاره شده. در نتیجه آژانس و مدیر کل اون به عنوان یک بازوی قوی، به عنوان یک مهره مهم برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات و پذیرش خواستهای غربی همیشه مطرح بوده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر سارمیراد. موضوعی که بسیار مهم هستش بحث حالا مذاکرات هسته امروز، ما شاهد هستیم که از موضع قدرت ایران هستش در بستر اعتماد به نفس ملی و به نوعی بحث مقابله با خودتخریب‌پنداری جریان غربگرا هستش و همچنین بر اساس تبعیت از طرح راهبردی مجلس 11 در موضوع هسته‌ای هستش و همچنین بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که به این موضوع هم دیروز مجدد تاکید داشتند. مثلا تبیینی در خصوص این موضوع هم داشته باشید.
خب اگر خاطرتون باشه ما در واقع در مرحله گذشته‌ای که تحریم‌هایی که غربی‌ها بر علیه جمهوری اسلامی به خصوص آمریکایی‌ها در حوزه‌های مختلف بعد از خروج آمریکا از برجام داشتیم، این تحریم‌ها دائما رو به افزایش بود و جمهوری اسلامی دائما در موضع دفاعی قرار داشت. خب طرح راهبردی مجلس که در واقع اومد موضع دفاعی جمهوری اسلامی به موضع تدافعی تبدیل کرد، غنی‌سازی در بالاتر از 20%، محدود کردن بازرسی‌ها و افزایش توانمندی‌ها در حوزه مختلف برنامه هسته‌ای باعث شدش که ما در موضع تهاجمی قرار بگیریم و همون موقع کم کم غربی‌ها در موضع انفعال قرار گرفتن. خب اگه خاطرتون باشه همون موقع تیم مذاکره کننده دولت قبل اعلام می‌کرد که ما علت این که نتونستیم توافق بکنیم این که این طرح اومده بود، در صورتی که توافقی نشده بود و اتفاقی نیفتاده بود و ما دائم در موضع عقب نشینی بودیم و در موضع دفاعی بودیم، نمیتونستیم در موضع دفاعی امتیاز بگیریم. ولی از زمانی که این طرح راهبردی اجرایی شد ما شروع کردیم اقداماتی که انجام دادیم، هر اقدامی که ما انجام دادیم در واقع غربی ها یک قدم به عقب رفتن. درسته. اگر الان میبینید که مثلا ما اونها روی 60% ما دارن مانور میدن، 60% نتایج همین اقدام بوده.
دقیقا.
یعنی غنی‌سازی 60% ما رو وقتی میگن که آقا این به عنوان یک امتیاز شما بیان از این کوتاه بیای ما در مقابلش این امتیازها رو میدیم، این ناشی از اون اقدامه و ما داریم میبینیم که تأثیرات مختلفی که این اتفاق افتاده. نکته دیگه این که ما در دولت قبل این تقریبا تمام هم مقام وزارت خارجه صرف مذاکره با طرف غربی بود. ما بعد در دولت فعلی اولین اقدامی که انجام دادیم اومدیم به غربی ها پیام دادیم که مذاکرات هسته‌ای برای ما اولویت نیست، برای همین سطح مذاکرات آوردیم پایین، آوردیم در سطح معاون سیاسی وزیر خارجه. یعنی وزیر خارجه در دولت قبل الان اومد به سطح معاونه. این پیام برای غربی و این پیامو خوب گرفتن که آقا ما اولویتمون برنامه هسته‌ای نیست، احیای برجام اولویت اول ما نیست، اولویت اول ما رفع تحریم‌های ظالمانه است. تحریم‌های ظالمانه را فقط از طریق برجام دنبال نمی‌کنیم، ما از طریق ارتباط با کشورها، نگاه به شرق.
حالا این موضوعی که فرمودید، حالا یکی از موضوعاتی که منتقدان خیلی بهش برای میپردازن، میگن مثلا تو دولت قبل رده مذاکره خیلی بالاتر بود، الان خیلی اومده پایین و خود همین شاید باعث این بشه که حالا اون نتایج مطلوب حاصل نشه. میخواستم در این خصوص هم توضیح بفهمید.
ما اون زمان وزیر خارجه وقت 18 روز میرفت میشست تو وین مذاکره میکرد برای اینکه به یک توافق برسیم. الان همون مذاکرات با طرف غربی داره انجام میشه، وزارت خارجه ما هم مقامش رو گذاشته بر نگاه به همسایگان و نگاه به شرق. شرق به عنوان کشورهای شرق آسیا، نه فقط چین کشورهایی که در شرق آسیا هستن و ظرفیت‌های اقتصادی بالا دارن و توانمندی‌های بالا. شما الان وزیر خارجه ما یکی از فعالترین وزرای خارجه توی تقریبا به نظر من دو دهه اخیره. ایشون در حوزه‌های مختلف، مسافرت‌هایی که داره، سفرهایی که داره، تأثیرگذاری که داره، چون آزاده وقتش و اون یک پیام هم به غربی‌ها داره میده. آقا ما رفتیم توی بریکس داریم فعالیت میکنیم، توافقنامه 25 ساله رو فعال کردیم، توافقنامه راهبردی با روسا در مراحل آخرشه، در پیمان اوراسیا شرکت کردیم، عضو پیمان شانگهای شدیم. اینا همه اتفاقاتیه که ظرف دو سال معاون اقتصادی وزیر خارجه بسیار فعال، یکی از معاونت‌های فعال وزارت خارجه، در حالی که ما در دولت قبل این فعالیت رو نداشتیم. اینها همه باعث شده که
معاونت اقتصادی و امام رایزنه اقتصادی معمولا یکی از معضلاتی، مشکلاتی بودی که ما تا الان نتونستیم واقعا توی کشورهای مختلف اینو پیاده سازی کنیم. حالا انشالله در این دولت این اتفاق خوب بیفته، چون واقعا میتونه پشتوانه اقتصادی کشور باشه اگه ما بتونیم به هر حال سفارتخونه‌هامون رو در بعد اقتصادی بتونیم فعال کنیم و بتونیم به هر حال این مراودات اقتصادی به شکل خیلی مطلوبی به جریان بندازیم.
ببینید وقتی معاونت اقتصادی در وزارت خارجه فعال باشه، قطعا رایزن‌ها هم فعال خواهند بود. ما الان آثار این فعالیت رو داریم میبینیم. طول درآمد ما از صادرات غیرنفتی به بالای 50 میلیارد دلار رسیده که این بی سابقه بوده در تاریخ اقتصاد کشور. خب این نتیجه اون اقداماته. بعد ما اومدیم رو ظرفیت همسایه‌ها، مثل کشورهای مثل عراق، مثل کشورهای جنوب خلیج فارس، عمان، قطر، ظرفیت‌هایی که در شرق وجود داره، کشور پاکستان، کشور در واقع افغانستان. ما الان تبدیل به شریک اول اقتصادی افغانستان شدیم با 2 میلیارد دلار صادرات. خب این رقم خیلی بالاست. این اتفاقاتی افتاد. بعد دست ما در مذاکرات اینجوری باز خواهد بود. ما دیگه همه تخم و مرغامونو نمیریم بذاریم تو سبد مذاکره با غربی ها و اتحادیه اروپا که بعد هم اتحادیه اروپا دست ما رو خالی بذاره. شما در مقطع برجام سالهای 94 تا 96 چه سرمایه گذاری اقتصادی در ایران انجام گرفت؟ میتونن اس ببرن. من به جرئت میگم غیر از قراردادهای فروش بوئینگ و ایرباس و خودروسازی ها، من حداقل من چیزی تو ذهنم نیست، در صورتی که الان ظرف 2-3 سال اخیر ما سرمایه گذاری بزرگی در بخش گاز داشتیم. در واقع شرکت های گازی روسی اومدن سرمایه گذاری کردن که به ما کمک بکنن افزایش تولید داشته باشیم. ظرفیت هایی که در بخش راه، بخش ترانزیت اتفاق افتاده، ما در بخش ترانزیت این شبکه راه آهنی که در واقع ارتباط بین شرق آسیا و غرب آسیا رو از طریق اون اروپا رو و شمال اروپا رو میخواد برقرار کنه، یک ظرفیتی که الان فعال شده. من خاطرم هست زمانی که سال 2014 بود، خب حالا ما دیدیم که سفری که رئیس رهبر چین داشت به تهران، سفر ناتمام موند به خاطر اینکه خب رئیس جمهور وقت بلند شد رفت فرانسه و روز دوم سفر و رهبر چین با ناراحتی ایران رو ترک کرد. یا اینکه ما از خط اعتباری 5 میلیارد دلاری که روس‌ها برای ما تعیین کرده بودن، که در نظر گرفته بودن که ما از این خط اعتباری برای راه اندازی راهن رشت آستارا استفاده کن، این خط اعتباری بدونه که 1 دلار ازش برداشت همینجور مونده بود. خب اینها الان چرا؟ چون تمام هم و غم اون زمان این بودش که ما بریم در اروپا، بریم در وین توافق بکنیم، و اگر توافق بکنیم همه مشکلات حل خواهد شد و همه اتفاقات خوب خواهد افتاد، که ما میبینیم ما در اون مقطع سالهای 94 تا 96 دوچار یک بحث رکود تورمی بودیم. رشد اقتصادی کشور در اون مقاطع، حالا گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار هست که ما رشد اقتصادیمون صفر و منفی بوده. الان بر اساس همون گزارش‌ها با همین وضع ما رشد اقتصادی بالای 2% داشتیم. حالا این گزارش صندوق بین‌المللی پول بوده دیگه، حالا من با اون گزارش 4/7 کاری ندارم، ولی بالای 2% ما رشد اقتصادی، چون جزء رشدهای اقتصادی در این وضعیت اقتصادی دنیا جزء رشدهای اقتصادی خوب بوده. و این تاثیرگذاری اون سیاسته که ما اول اولویتمون عوض کردیم، بعد اولویتمون تبدیل کردیم به رفع تحریم‌های ظالمانه. الان در بعض رفع تحریم‌ها ما تا یه حدود زیادی موفق بودیم. البته مشکلات زیادی تو این حوزه ها وجود داره و ما این نیستش که مذاکرات رو قبول نداشته باشیم یا مذاکرات کنار. مذاکرات هم به عنوان یک بخشی از رفع تحریم های ظالمانه غرب بر علیه جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد.
بله، ممنونم از شما آقای جلال‌زاده.
بله،
طبق صحبت های اخیر رهبر معظم انقلاب، توافق باید مبتنی بر دو مؤلفه باشه. یکی بحث عدم پذیرش تعهدات فراپادمانی و دو عدم تخریب زیرساخت های هسته. میخواستم که یک تحلیلی داشته باشید که این واقعا چگونه میتونیم ما این موضوع رو اجرائیش کنیم.
بله، خب این نگاهی که غرب به برنامه هسته‌ای ایران داشته، یعنی از زمانی که سال 2003 در یک کنفرانس مطبوعاتی برنامه هسته‌ای ایران افشا میشه و نهادهای بین‌المللی، آژانس و شورای امنیت روی اون زوم میشن، تا به امروز غربی‌ها یک هدف داشتن، آنچه که در مسیر صنعت هسته‌ای لیبی اتفاق افتاد برای جمهوری اسلامی ایران هم اتفاق بیفته، یعنی تمامی تجهیزات صنایع هسته‌ای ایران پیچ به پیچ باز بشه، سوار کشتی بشه و تحویل اونها داده بشه. اما ما شاید این بودیم که حالا در طول سالها، یعنی این 20 سالی که ما درگیر پرونده هسته‌ای هستیم، توافقی شده توافقی نشده، گاهی از اوقات ترویکا رو ما داشتیم که حالا به تهران زیاد سفر می‌کردن، بعد برجام رو داشتیم، مسائل فرابرجامی رو داریم، قطعنامه 2231، همه اینها یعنی یک تاریخچه متول و مکتوبی از آنچه که در پرونده هسته ایران گذشته، ایستادیم و توانستیم آنچه که به عنوان انرژی صلح‌آمیز هسته ای از اون یاد میکنیم از غربی ها بگیریم. در واقع تا قبل از برجام غربی ها نگاهشون این بود که ایران اجازه ای داشتن توان هسته‌ای رو نباید داشته باشه، غنی‌سازی در خاک جمهوری اسلامی ایران خط قرمز اونها بود، آرندی یعنی تحقیق و توسعه بر روی نسل های جدید سانتریفیوژ ساختن اونها خط قرمز اونها بود و اصلا قابل پذیرش نبود. اما حالا در مذاکراتی که شکل گرفت، حالا اونها یک پلنی رو هم داشتن، جالب بدونیم که قرار شد که اورانیوم رو ایران که کشف میکنه توسط یک کشور ثالثی در داخل توسط تکنسیان های اونها غنی سازی بشه در اون حدی که میخواهند استفاده بشه و باز زباله های اون توفاله های حالا هسته ای توسط باز یک کشور ثالث از کشور از ایران خارج بشه، یعنی اصلا توی هیچ کدوم از این فرایندها متخصصین و دانشمندان هسته ای ایران دخیل داده نشده بودن که به واسطه مجاهدت ها، مذاکرات و پایمردی سیاستمداران دانشمندان هسته ای در طول این سال ها توانستن این حقوق رو بگیرن و برخی از اون بخشی از اون رو احیا بکنن. حضرت آیت الله خامنه‌ای هم به عنوان فردی که رهبر و بالاترین جایگاه سیاسی رو داره، کسی که سیاست‌های کلی نظام رو در شماری از موارد ترسیم می‌کنه، ریل‌گذاری سیاست خارجی رو تا حد بسیار زیادی رهنمون ها و منویات ایشون تشکیل میده، خب نکاتشون همواره در بحث مذاکرات هسته‌ای، توافق هسته‌ای و صنعت اتمی ایران حائز اهمیت بوده. موارد نهگانه، پانزدهگانه، هفتگانه ای رو همواره به تیم ها، به سیاستمداران وقت، چه در مذاکره چه بعد از مذاکره، همواره گوشزد کردن. تمامی اینها یک محور داره، حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران. آنچه که امروز هم مشاهدش هستیم، خب بحثی که حضرت آقا به اون اشاره میکنن اینه که جمهوری اسلامی ایران برادری خودش رو ثابت کرده، یعنی توی ادوار مختلف، توی حالا اون 15 گزارش فصلی و دوری که آژانس داده، بحث خود برجام، راستی آزمایی برجام که دبیرکل سازمان ملل گزارش اون رو منتشر میکنه، همه و همه به پایبند بودن جمهوری اسلامی ایران چه به برجام چه به جنبه های صلح آمیز انرژی اتمی تأکید شده و از مؤکداتی هستش که در اسناد متفاوت و گوناگون و پرشمار بین المللی به اون اشاره شده. پس دلیلی نداره که فراتر از قانون فراتر از مباحث پادمانی آژانس ما وارد یک سری نظارت ها و یا اجازه دسترسی به بازرسان آژانس بشیم. خود این بحث اجازه دسترسی و بازرسی آژانس خودش یک قضیه خیلی پیچیده ای هستش که حالا بحث جاسوسی و بحث حالا افشا یا انتشار اطلاعات رو، لو دادن اطلاعات از طریق کشورها رو خیلی پررنگ میکنه. نمونه های تاریخی اثبات شده ای هم هست، چه برای بحث عراق چه بحث کشورهای دیگه‌ای که آمده در تاریخ هست. یعنی با یک سرچ کوچیک در اینترنت، یک جستجوی کوچیک در شبکه اینترنت به راحتی به این تاریخچه و اقداماتی که شده، جاسوسی‌هایی که تحت پوشش بازرسان آژانس از کشورها صورت گرفته میشه، دست پیدا کرد. پس این یکی از دوگانه‌ای هستش. خب جمهوری اسلامی ایران رو اون حساسی، یک ما تعهدات خودمون رو انجام دادیم، دلیلی نداره فراتر از مباحث پادمانی بخوایم دسترسی و یا بازرسی و به هر شکل دیگه اجازه حضور آژانس رو بدیم، و دو بحث محرمانگی و حفظ اسناد هستی هستش. بحث دیگه بحث عقب نشینی هست. ببینید، ما آنچه که حالا در برجام تونستن بهش برسن اینه که اگر چه تعداد سانترفیوژها محدود باقی مان، یعنی از یک سطح چند سطحی قرار شد اضافه تر نشه، اما بحث آرندی، بحث ساخت نسل‌های جدید سانترفیوژ رو توانستند بگیرند. خب میدونیم که یک سانتریفیوژ، البته این مباحث بسیار فنی هستش و آنچه که من دارم بیان میکنم از جنبه دانش سیاسی و تحلیل خودم هست دارم عرض میکنم، اینی که آنچه که شنیدیم قطعا سانتریفیوژ های نسل جدیدی که الان ایران داره، یعنی IR9، به مراتب و چند ده برابر پرکاربردتر و پربازده تر از سانتریفیوژ های نسل یکی هستش که ما در گذشته در صنعت هسته‌ایمون به کار می بردیم. پس در نتیجه بازگشت به عقب هم ما نخواهیم داشت. یعنی امروز اینجایی که ایستادیم، چه در بحث درصد اورانیوم، چه در بحث حجم کیک زرد، چه در بحث نسل سانترفیوژ ها، رهبری نظرشون هستش که عقب نشینی نداشته باشیم. یعنی ما باز کردن پیش مهره هسته ای، عطف به ابتدای عرایزم، باز کردن پیش مهره های صنعت هسته ای رو در هیچ سطحی نخواهیم پذیرفت. اگر وارد باشگاه هسته ای شدیم، اگر دنیا ما رو به عنوان یک قدرت اتمی صلح آمیز میشناسد و میپذیرد، پس بایستی در همین شرایط ما رو به صورت پایدار بپذیره، نه اینکه ما بخوایم حالا بیایم وارد چانه زنی بشیم، دوباره بیایم از نو سر یک سری از مسائل دوباره بریم سراغ بحث این که آیا 60% غنی بکنیم، 80% غنی بکنیم، یا 36% رو غنی بکنیم. رسیدن به بازگشت به سانترفیوژهای نسل گذشته خب قطعاً خط قرمز ما هستش. ضمن اینکه یک عمده از تحریم هایی که خصوصا در دوره ترامپ شدیم، ما اصلا ارتباطی به برجام و بحث هسته ای نداره. به بهانه های موشکی، حقوق بشر، نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، قیس الهازا تحریم هایی رو اعمال کردن. یعنی حالا این رو هم بهتره که شنوندگان محترم بدونن، اگر یک زمانی همین برجام احیا بشود و بخشی از تحریم ها حالا چه لغو بشه چه ملغا بشه، اما بخش اعظمی از تحریم ها خصوصا تحریم های ثانویه ایالات متحده امریکا که جنبه غیر هسته ای داره باقی خواهد ماند، و ما فقط صرفا برای بحث هسته ای مذاکره میکنیم. عرض کردم در ابتدای برنامه هم که خب اون چیزی که امروز تحت عنوان مذاکرات محرمانه هستش جنبه هسته‌ای نداره، بیشتر روی بحث آزادسازی هستش. خب یک بخشی از پول‌های ایران هم مشاهده بودیم که طی ماه‌های گذشته آزاد شد، چه برای بحث پرداخت بدهی به ترکمنستان بود، بحث پرداخت هزینه سفر حجاج به عربستان سعودی. اینها به نظر میرسه، حالا یک کوتاهی هم من این رو عرض بکنم. آنچه که به عنوان توافق موقت پلن سی ها هر چی اسمش رو بذاریم، به نظر من بسیار بسیار بعید هستش که روی کاغذ توافق مکتوبی صورت بگیره، اما ممکنه توافق هایی به صورت نانوشته انجام بشه. یعنی جمهوری اسلامی ایران سطح غنی‌سازی خودش رو در 80% متوقف بکنه، به 90% نرسه یا پایین‌تر، یا مسائل دیگه، یا مثل الان که اجازه نصب دوربین‌های آژانس رو، نظارتی آژانس رو در برخی از تأسیسات خودش داده، که البته الان فعلا به صورت بعضی‌هاشون آفلاین و بعضی‌هاشون هنوز هم روشن نشدن داده. طرف آمریکایی‌ها هم یک گشایش‌های مالی رو در خصوص دارایی بلوکه شده ایران انجام بده. این رو شاید به عنوان توافق موقت